کسی دیگر به جای تو. گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت، برای دولت وصلت. گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت. به صدق دل شدم دایم برای تو، برای تو، اگر چم زاهد ما بهشت جاودان جوی، اگر چم زاهد ما بهشت جاودان جوی، بهشت جاودان من در خلوت سرای توست، بهشت جاودان من در خلوت سرای توست، در خلوت سرای توست. نوایی از تو می اگر انعام فرمایی، اگر انعام فرمایی، چه خوش باشد اگر یابم نوای بی نوای تو، نوای بی نوای.
وقتی نعمتها رو از خود خدا بخواهیم و بدونیم که همه نعمتها از خدا، دیگه نگران این که این نعمتها تمام بشن، از دست برن، نباشن، اتفاقی بیفته، دستمون خالی بمونه نخواهیم. دیگه خیالمون راحته که یک کسی حافظ همه این اتفاقا هست، همون کسی که اینها رو به وجود آورده و تا الان هم نگهداری کرده. خدا حافظمون باشه.
سپاس فراوان از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران. خدمتتون عرض میکنم که مطمئنن شمایی که علاقمند به ورزش فوتبال هستید میدونید فینال جام ملت‌های آسیا در حال برگزاری بین دو تیم قطر و ژاپن. فعلا در حدود دقیقه 34 بازی قطر با 2 گل پیش از تیم ژاپن. امیدوارم که بهترین لحظه ها رو داشته باشین. همراه ما باشید. 18:05 است و 37th دوره جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه و به تبع حوض نقره رادیو ایران هم با حال و هوای این جشنواره قرار تقدیم شما بشه. امروز به مناسبت این رخداد مهم فرهنگی حوض نقره در دو بخش حضور شما ارائه میشه. بخش اول از استدیوی پخش رادیو ایران و بخش دوم در پردیس سینمایی ملت که متعاقباً خدمت شما ارائه خواهد شد. بخش اول رو از رادیو ایران به اتفاق بشنویم.
حوزه نقره.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام بر شما. عصر جمعتون به خیر باشه. با برنامه یه حوض نقره از رادیو ایران همراه شما هستیم. چیز 12 بهمن ماه آغاز دهه فجر رو به همه شما دوستان شنونده تبریک میگیم. همراه برنامه یه حوض نقره باشید تا در رابطه با تازه ترین جریان ها و اتفاقات سینمای ایران صحبت کنیم. برنامه امروز حوض نقره من مهناز فقیهی به همراه عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، سیما بلوری هماهنگی و محبوبه احمدی‌زاده مسئول ارتباطات همراه شما هستیم. و در این لحظه مروری خواهیم داشت بر موضوعاتی که در برنامه امروز راجع به اونها گفتگو خواهیم کرد. جشنواره 37th فیلم فجر و چگونگی مدیریت بخش‌های مختلف جشنواره. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران. نگاهی به فیلم‌های در حال اکران جشنواره 37th. و البته جشنواره فیلم فجر در گذر زمان. دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان شنونده است، 220-486 225-009 و شماره پیامک ما 3900، برای اینکه نظرها، انتقادها، پیشنهاداتتون و البته اگر سوالی هم در حوزه سینما دارید حتما اونها رو از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید تا در گفتگوها با کارشناسان اونها رو هم مطرح کنیم. البته سوال ویژه برنامه حوض نقره این هفته، اگر شما مخاطب جشنواره فیلم فجر 37 هستید در تهران، در دیگر شهرهای کشورمون، نظرتون رو در رابطه با فیلم هایی تا الان به تماشای اونها نشستید برای ما بفرمایید. اگر که در این چند روز گذشته مشکلی داشتین، دغدغه‌ای برای شما پیش اومد در حوزه حالا تماشای فیلم ها، تهیه بلیط ها یا هر موضوع دیگری، اونها رو حتما با ما در میون بگذارید. و اگر فکر میکنید موضوعی هست در محور جشنواره 37 فیلم فجر و شما اون رو لمسش کردید، تجربهش کردید و نیازه که در این برنامه بیشتر راجع بهش صحبت بشه، حتما از طریق شماره پیامک ما 3900 اونها رو با ما در میون بگذارید. شاید این یک ساعتی که همراه شما دوستان هستیم فرصتی باشه تا در رابطه با همین موضوعاتی که مد نظر شما دوستان بیشتر صحبت کنیم. اوقاتتون بخیر باشه همه شما دوستان شنونده علاقه‌مندان به سینما، به خصوص سینمای ایران، که هر جمعه ساعت 18 تا 19 همراه رادیو ایران هستید. فراموش نکنید سوالی که ازتون پرسیدیم به صورت ویژه جدا یا از همون موضوع همیشگیمون که نظرات و سوالات شما دوستان هست، اینه که در جشنواره 37 اگر شما جزو مخاطبان جشنواره هستید، بلیط تهیه کردین یا از خبرنگاران هستید، در فضای کارشناسی دارید، کارشناسی سینما دارید زندگی میکنید به نوعی و الان وقتشه که شما هم همراه جشنواره باشید، نظرتون رو راجع به فیلم هایی که تا الان به تماشاش نشستید، نحوه برگزاری جشنواره در تهران اگر هستید یا در شهرستان ها اگر هستید، حتما اونها رو با ما در میون بگذارید و به ما هم کمک بکنید موضوعاتی رو مطرح بکنیم در برنامه حوض نقره که دغدغه اصلی شما سینما دوستان هستش. بسیار ممنونم از همراهیتون. 3900 هم شماره پیامک ماست. اما در این لحظه سلام کنم به آقای شهاب شهرزاد، کارشناس همیشگی برنامه‌مون، که این هفته به صورت تلفنی در این برنامه همراه ما هستند. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران و برنامه حوض نقره و علاقمندان هنر سینما. من خانم فقیهی الان در محل برگزاری جشنواره هستم. بله. و غیبت هم به خاطر اینه که منتظرم فیلم رضا میرکریمی رو ببینم، به
علاوه شیرین
مهمه. بله، و چون تداخل داشت این چند دقیقه رو گفتم که افتخار داشته باشم با شما تلفنی در برنامه صحبت.
بزرگوارید، ممنونم از همراهی شما. در این فرصت کوتاهی که آقای شهرزاد داریم در گفتگو با شما، می‌خوایم یکم از هدف‌های اصلی جشنواره بیشتر صحبت بکنیم. ما در خود جشنواره در رابطه با فیلم‌ها صحبت می‌کنیم. همین دو روز گذشته ما مجموعه متفاوتی از فیلم‌ها رو دیدیم، حالا با یک سری اشتراکات که می‌تونه حتی به نوعی نقاط ضعفش هم حتی محسوب بشه، و البته سال‌های قبل هم لحاظ بکنیم. در طی این سالها در کنار این چند روز گذشته ما این مجموعه رو داشتیم. هدف اصلی جشنواره در تمام این سالها چی میتونه باشه؟ به دنبال اینه که حالا مخاطب جشنواره رو تشخیص بده که از چه گروهی هستن، به دنبال اینه که پرفروش‌ترین‌ها رو تشخیص بده که در چه ژانری یا در چه گونه‌ای داره فعالیت میکنه، یا چیز دیگریه؟
ببینید خانم فقیهی، اگر این هدف اعلام شده باشه که اعلام نشده، اما نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تمام این سالها نشون میده که ما یک سیاست هدفمند رو در سینما پیگیری نکردیم. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به روی مسئولان سینمایی تمام تلاششون بود که خود سینما رو حفظ بکنن. و این باعث شد که با یک احتیاط‌های جشنواره رو شروع بکنن. از سال 61 نوع فیلمسازی بره به سمت اینکه مشکل ساز نشه، سوء تفاهم ایجاد نکنه برای کسانی که منتقد بودن، و در این حال بهره‌گیری از چهره‌های سینمای پیش از انقلاب، کسانی که یادآور فیلم فارسی بودن، از نظر مدیران باعث میشد که سینما دچار مشکل بشه. یعنی سینمای ایران به درستی در سالهای بعد از انقلاب نتونه تکوین پیدا بکنه. اما کم کم، بنابراین میخوام بگم اون دوره‌های اولیه جشنواره فیلم فجر صرفاً برگزار شد که ما سینما رو حفظ بکنیم و بعد از انقلاب بتونیم این روند رو ادامه بدیم به عنوان یک در حقیقت مدیوم، به عنوان یک رسانه که میتونه در مسیر اهداف انقلاب اسلامی هم حرکت بکنه توی یک فضای فرهنگی تازه که انقلاب این ادعا رو داشت، در اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی نامیده میشد از همون ابتدا. اما واقعا وقتی کارنامه سینمای بعد از انقلاب رو نگاه میکنید، اگر به واسطه برگزاری جشنواره فیلم فجر بخواید قضاوت بکنید که این سینما به کدوم مسیر رفته، به نظرم به جایی نمیرسیم. جشنواره فیلم فجر، امیدوارم این صدا اذیتتون نکنه.
نمو صدای شما رو داریم آقای شمسی.
صدای محیط. عرض میکنم جشنواره فیلم فجر رو نشون میده که ما برآیند فعالیت‌های خودجوش سینماگران کشورمون رو هر سال داشتیم. منهای اون دسته از سینماگرانی که به دلیل سیاست‌های درست یا نادرست مسئولان موفق نشدن آثارشون رو عرضه بکنن. شما ببینید، اگر جشنواره فیلم فجر بنا بود از یک نوع فیلمسازی خاصی حمایت بکنه، جریان سینمای انقلاب اسلامی رو راه بندازه، تقویت بکنه، موفق نشده. چون همین امسال هم ما در جشنواره می‌بینیم که همه منتظرن یک فیلم به نمایش در بیاد به اسم ماجرای نیمروز تا خیالشون راحت بشه که در جشنواره فیلم فجر یه فیلم انقلابی داریم.
آقای شهرزاد،
عمدتاً این فضا رو نشون نمیدن. بفرمایید.
شما اشاره کردیم به جشنواره‌ای که حالا به نوعی تجلی انقلاب اسلامی هم باشه، ممکنه خیلی حالا تعدادی از کارشناسان یا فیلمسازان هم باشن که این نظر رو داشته باشن که این فضا دور از اون چیزی که شما میفرمایید نیستش. فقط اگر بخوایم نگاه داشته باشیم به این موضوع که فیلم‌هایی بسازیم که در رابطه با انقلاب اسلامی هست، شاید جشنواره جداگانه‌ای رو بطلبه، اما در رابطه با این جشنواره‌ای که در رابطه با سینمای ملی ما و هر آنچه که بعد از انقلاب اسلامی داره در این کشور و این جامعه میگذره و این تفکری که در این جامعه وجود داره بر اساس اون داره فیلم ساخته میشه.
اون افراد ممکنه تصورشون این باشه که جریانی که انقلاب اسلامی در فرهنگ پیش آورده منطبق بر جریان فرهنگی ملی ما نیست، در حالی که ما فکر میکنیم اگر انقلاب اسلامی رخ داده، مهمترین جایی رو که تحت تاثیر قرار داده در حوزه‌های مختلف هنری سینماست. یعنی شما از هر جایی دلتون میخواد در سینما قبل از انقلاب یه فیلم بکشید بیرون، مقایسه بکنید با یک فیلم در سالهای بعد از انقلاب و این سالها، در هر صورت ما یک جهشی داشتیم، ما یک در حقیقت روند رو به رشدی داشتیم، این رو نمیتونیم کتمان بکنیم. من منظورم این نیست که ما صرفاً در جشنواره فیلم فجر فیلم انقلابی به نمایش بگذاریم، فیلم انقلابی بسازیم یا موضوع انقلابی. مسئله اینه که ما فرهنگمون در این جامعه درگیر یک تحولات و دگردیسی شده. در فیلم‌ها این تحول رو نمی‌بینیم. یعنی در عمده فیلم‌ها دست کم. همین یک دو سال پیش فیلمی به نمایش درآمد توی جشنواره به اسم هایلایت. شما می‌دیدید که توی این فیلم به کلی فرهنگ خانواده ایرانی اسلامی زیر سوال میره. یعنی خیانت اتفاق می‌افته و تو فیلم توجیه میشه. تو فیلم های امسال اصلا خانواده وجود نداره. یعنی میخواییم ببینیم که خانواده بعد از انقلاب با این همه دگردیسی و دگردینی هایی که پشت سر گذاشته الان به چه مختصاتی رسیده. اگر بر مبنای سینما بخواییم قضاوت بکنید که الان خانواده های ایرانی در چه وضعیتی هستن، باید بپذیرید که همه آشفتن، همه فروپاشی شده و فروریختن. بنابراین من میخوام بگم این تصویر واقعی جامعه انقلابی بعد از انقلاب نیست اصلا. تصویر واقعی خود ما نیست. یعنی وقتی مقابل فیلم ها میشینیم میبینیم که سینما در برابر این جامعه، در برابر خود ما آینگی نمیکنه. مثلا یک فیلمی ساخته شد درباره یک موضوعی که کارگردانش، نویسنده فیلمنامه، تهیه کننده تاکید میکردن که آقا این ماجرا واقعی است. این ماجرا واقعی است، اما ماجرا و در حقیقت داستان بسیار بسیار زننده و مضر میتونه باشه برای مخاطبش، میتونه یک قبح رو در جامعه فرو بریزه. یعنی شما فرض بکنید که یک فیلمی در مورد خیانت ساخته میشه، ما تصورمونه که این داستان اصلا ممکنه واقعی هم باشه. خیلی اتفاقات دیگری هم روزمره در اطراف ما رخ میده که اگر همه اینها رو بخوایم به تماشا بگذاریم، قبح خیلی از مسائل در بین جامعه مخاطبان فرو میریزه. سینما باید به سمت اخلاق جامعه بعد از انقلاب حرکت بکنه به نظر من، یعنی یک سری محدوده‌هایی رو برای خودش در نظر بگیره که بتونه خانواده اونجا بنشینه. مثلا شما چطور تصور میکنید تو یک فیلمی ببینید دائما در مورد فاسق یک شخصیتی از فیلمنامه صحبت میشه، اگر یه بچه‌ای کنار دست مادرش نشسته باشه و بپرسه مادر مثلا فاسق چیه، مثل همون اتفاقی که در موسیقی ما میفته، یک بچه 5 ساله از مادرش پرسیده بود مامان این دلبری تو کمترش کن یعنی چی، یعنی من واقعا این رو چجوری یک کسی، یک مادر، یک پدری
میتونه برای فرزند خودش توضیح بده.
بنابراین میخوام بگم منظور من این نیست که شما فیلم درباره حتما وقایع انقلاب بسازید. جشنواره اسمش جشنواره فیلم فجره و ما اعتقاد داریم که جشنواره فیلم فجر باید از قضا نمایشگر سینمای ملی ما، بذات سینمای ملی ما باشه. اما سینمای ملی آیا از فضای انقلابی جامعه امروز ما جداست؟ اصلا اون کسانی که جدا میکنن خب ممکنه اعتقادی به باورهای انقلابی نداشته باشن، اعتقادی به جامعه متحول نداشته باشن. ما الان تختی رو داریم، مگر نشانه از انقلاب اسلامی توش میبینید؟ ولی یک سینمای ملیه، اتفاقا یک سینمای انقلابیه، چون تختی رو به نظر من یه بار دیگه راجعش صحبت کردیم، ما دراماتورژی شده میبینیم. دراماتورژی یعنی اگر مثلا تو انگلیس الان هملت رو قرار هست روی صحنه ببرن، میرن بررسی میکنن برای بچه‌ها، برای جوان‌ها الان چه چیز حمله جذابه، چه چیزش به بازگو کردن
نیازه که مطرح بشه.
الان ما در مورد تختی میبینیم به این نیاز پاسخ داده شده. آیین مهربانی، فتوت در رفتار و در زندگی تختی. حتی اگر به نقطه‌ای برسیم که توی یک فیلم سینمایی نشون بدیم پهلوان یک کشور، یک سرزمین دست به خودکشی زده تحت تاثیر فشارهایی که حکومت یا جامعه اطرافیان و حسودان و خائنین براش ایجاد کردن، ولی مسئله من این است که ما باید بریم به سمت، حالا به سمت یک تعریف. الان شما سوالتون این است که جشنواره فیلم فجر چه هدفی رو دنبال میکنه؟ من میخوام بگم با عوض شدن مدیران و سیاسی فکر کردن مدیران، یه دوره ما رفتیم به سمت سینمای دفاع مقدس، یه دوره دور شدیم، یه دوره 4 تا فیلم مثلا مرتبط با انقلاب ساختیم، یه دوره دور شدیم، یه دوره اصلا متوقف کردیم سینمای دفاع مقدس رو. هنوز متولیان جشنواره و سینمای کشور اعلام نکردن که دنبال چی هستن. به نظر من باید یک بار اعلام بکنیم که آقا این جشنواره دنبال این است که هر فیلمی رو به تماشا بگذره، یعنی مثلا فیلم مبتذل کمدی که همین یک دو سال گذشته تو جشنواره شاهد بودیم که چند تا فیلم کمدی آمدن که اینا جزء مبتذل ترین فیلم های تاریخ سینمای ما هستن. آیا جشنواره فیلم فجر اصلا باید بپذیره اینها رو، اصلا باید حامی این نوع فیلم ها باشه، یا نه بره به سراغ یک انتخاب هوشمندانه
تر؟ بله خیلی متشکرم از شما آقای شهرزاد از توضیحاتتون و اینکه مشخص شد هنوز هدف اصلی جشنواره معلوم نیستش. بسیار ممنونم از همراهی که با شما خدافظی میکنیم. انشالله ساعت 8 تا 9 شب هم همراه شما خواهیم بود در پردیس ملت با ویژه برنامه جشنواره فجر. ممنونم و شما خدافظی میکنیم. بله بسیار ممنونم از همراهیتون با برنامه حوض نقره رادیو ایران. همین شما دوستان علاقه‌مند به سینما، خیلی از شما عزیزان که در رابطه با سینما مطالعه میکنید، خبرهاش رو دنبال میکنید، الان شاید مهمترین خبرهایی که ما از گوشه و کنار دنبالشین که به دست بیاریم بخونیم مطالعهش بکنیم در رابطه با فیلم‌هایی هست که در این روزهای جشنواره به نمایش در اومده و نقدها و بحث‌هایی در رابطه با هر کدوم از این فیلم‌ها صورت گرفته. یکی از همین فیلم‌ها فیلم سینمایی تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد هست که دیشب به نمایش در اومد، دیروز از ساعت 8:30 دقیقه به نمایش در اومد. همکارم خانم پهلوانی یک بخشی رو در رابطه با همین فیلم آماده کردم برای شما دوستانی که شاید فرصت نداشتید یا امکانش رو نداشتید که این فیلم رو ببینید. این بخش رو با هم بشنویم و برگردیم.
تیغ و ترمه به کارگردانی و نویسندگی کیومرث پوراحمد سومین فیلمی بود که دیروز در پردیس ملت به نمایش در اومد.
چجوری یه مادر میتونه بی خیال بچه‌ش بشه؟
هر چی داری از شوهر من داری، از حق و حقوق دختر من داری.
نمیخواد از مامانت یه هیولا درست کنی. حالا
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدما رو عوض کنی.
حالا کارت به جای رسته از من استاد دیراد میگیری؟
لیاقت شما خیلی بیشتر از اون امیر عوضه.
حالا که یارو ولت کرده و تنها شدی احساس مادر رو نتگل کرده.
شرم نکردی؟
پرونده امیر تکمیل شده است.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد.
تیغ و ترمه داستان یک دختر جوانیه که با عموی خودش زندگی میکنه و بعد از اومدن مادرش از خارج از کشور اتفاقاتی در زندگیش رخ میده. تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد اقتباسی از کتاب کی از این چرخ فلک پیاده میشم گلرنگ رنجبر هست. بشنویم صحبتهای آقای پوراحمد رو در نشست خبری تیغ و ترمه.
این 20 فیلم سینمایی من، نمیدونم چندمیه، به هر حال با سریال شاید 50 60 تا 70 تا فیلم ساختم واقعا، ولی هر بار که میخوام فیلم سازم انگار اولین فیلم همون مقدار استرس دارم که اولین فیلممو سال 1355 فیلم مستقلمو ساختم. خب طبیعتا شب فیلم برداری، هر شب فیلم برداری برای صحنه‌های روز بعد تو استرس داری، فکر میکنی بهش، ولی توی این فیلم یه گوشه ذهنم خیالم راحت بود که اگر جیر کنم، اگه هنج کنه ذهنم، اگه نتونم بمونم که دوربین کجا بذارم، چه لنزی بذارم، چیکار کنم، یک نفر کنار دستم هست که بلا فاصله بهترین پیشنهاد رو میده، علیرضا زرین‌دست. من هر تقریبا ماهی یه بار میرم یه کتاب فروشی آشنا دارم و کتاب میخرم، به خصوص رمانای ایرانی و به خصوص رمانای جوانان ایرانی، یعنی ناشناخته ها. و همین جوری شد که این کتاب کی از این چرخ فلک پیاده میشم گرفتم، خوندم، خیلی جذاب بود، رمان خیلی زیبا بود. این فیلم کم و بیش همون رمانه با یه تفاوت خیلی مهم که توی رمان ترمه هیچ واکنشی نسبت به این خیانت ها نشون نمیده. که من به نویسنده گفتم که من دوست ندارم شخصیتم منفعل باشه، دوست دارم انتقام بگیره. اونم گفت هر کار دوست داری بکن. نویسنده این کتاب دختری چه زمانی که این کتاب رو نویسه 24 سالش بوده فقط، ولی رمانش میگم بسیار جذاب و خوندنی و زیباست، نثر پاکیزه‌ای داره و الانم در آلمان داره درس میخونه. توی فیلمنامه پایان دیگری داشت، دو تا سکانس بعد از این فیلم برداری کرده بودیم، سه تا سکانس درست، که توی اون سکانس قبل از پایان ما باز امیر رو میدیدیم که میاد که با ترمه خداحافظی کنه، چون ترمه ظاهرن داره برای همیشه میره، ولی متاسفانه اون دو تا سکانس چون حذف شد و پایان فیلم این شد که الان هست، امیرم غیب شد و ما بعد از جشنواره شاید بتونیم یه فکر اساسی بکنیم برای این.
شما خودتون خواستین یا نه؟ این چیزی که میفرمایید
احساس کردم. آره به هر حال توی نشستایی که داشتیم آقای خشایار،
نظریه خودتون بود؟
نه، خشایار بود، آقای زرین‌دست بودن، نشستیم بحث کردیم، ولی به هر حال این آره بود، ولی متاسفانه، ولی بعد از جشنوارش امیدوارم که بتونیم اون سکانس رو یه جایی جا بدیم که امیر غیب نشه.
چجوری مادر میتونه بی خیال بچه‌ش بشه؟
حالا کارت به جای رسته از من استاد دیراد میگیری؟
لیاقت شما خیلی بیشتر از اون امیر عوضه.
زخمهای من با این تن خسته رفیق باش امشب. هرچی که باد آباد من ترم میمونم تو تیغ باش امشب.
بله، این هم بخش کوتاه شنیداری بود در رابطه